پوشندم ده صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهان که بارانیت کنند ای گل گمان مبر به شب جشن می روی شب جشن می روی شاید بخواه که مرده ارزانیت کنه یوسف یوسف به این راه شدن از شاه دل این بار میبرند که زندانیت کنند یک نقطه بیش فرق رجیم ما رهیم نیست یک نقطه بیش فرق رجیم ما رهیم ترس که شیطانیت کنند به طلب نکرده همیشه مراد نیست به طلب نکرده همیشه مراد گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند
همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در کنار شما هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشم رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالا
تاریخ را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن راست
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش
بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در بخش کارگاه شعر پای صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه می‌نشینیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام.
یک رسمی در میان بعضی از این دوستان شاعر هست که به دلیل اینکه در شعرشون مثلا تکرار و فقر اندیشه میبینن، با بازی کردن با مضامین تصور میکنند که میشود مثلا شعر جدید خلق کرد. این بازی کردن با مضمون ممکنه که نظر مخاطبان شتاب زده شعر را جلب بکنه، ولی معمولا کمکی به شعر نمی کنه. اینکه مثلا ما بگیم که مثلا به جای اینکه نهنگ یونس را ببلعد، این بار مثلا یونس نهنگ را ببلعد. خب به جای اینکه مثلا پیراهن یوسف نور به چشم پدرش بیاره و چشم پدرش رو بینا بکنه، مثلا برادران یوسف پدرش رو ببرن، پدرشون رو حضرت یعقوب رو ببرن مثلا به پیش چشم پزشک. این بازی های این شکلی در هر دوره ایرم چیزهای رایج میشه. مثلا یه دوره ای تو دهه 70 من یادمه همه کسایی که شعر میگفتن و تجربه های مثلا آغازینشون بود درباره ماجرای بهشت و آدم و حوا و سیب و شیطان و اینها یه بازی مضمونی در می آوردن. خب جور قصه ها هم جا داره دیگه برای بازی مضمونی و یه جور سرگرمی برای خودشون درست کرده بودن. این که کسی در قصه های مشهور، در اساطیر، در مضامین شناخته شده تصرف بکنه، خود به خود اشکالی نداره. این در حال رایج در میان فنون شعری، منتها این خودش هدف نیست، این یه ابزاریه در دست شاعرها برای اینکه کمک بکنه به اینکه اندیشه ای را، یه مثلا تجربه عاطفی را، یک تصویر زیبای مثلا کشف شده را در شعر بیاورن. ولی اینکه تصور بکنیم خود بازی کردن با مضمون میتواند شعر بیافریند، چنان که خب دو سه دهه هست الان اینطوری شده، معمولا هم در دوران رکود و افول اندیشه در شعر این اتفاق میفته، چون که در دوره بازگشت مثلا خیلی رایج بوده. این به نظر من کمکی به شعر نمیکنه و بعد از مدتی به هر حال اون تازگی و تراوت و جالب بودنش هم از بین میره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودین برنامه قند پارسی را در سایت رادیو دری بشنوین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت ساعت نشست همکاری های منطقوی افغانستان در کابل به دلیل آنچه بدی آب و هوا خان به تعویق افتاده است. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با آمو گفت احتمال دارد این نشست ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز به وقت کابل آغاز شود. شب گذشته همچنین منابع خبری پاکستانی گزارش دادند آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در نشست کابل شرکت نمی کند و عبید الرحمن نظامانی کاردار پاکستان در کابل نماینده این کشور در نشست خواهد بود. طالبان تا کنون درباره فهرست اشتراک کنندگان این نشست جزئیاتی منتشر نکردند. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و حکومت طالبان در دیدار با مسئولان محلی لغمان بر رسیدگی به وضعیت مهاجران و عودت کنندگان تاکید کرد. خلیل الرحمن حقانی گفت برای کمک به مهاجران و عودت کنندگان نباید هیچ کدامشان بدون نامنویسی و ثبت بمانند. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که امارت اسلامی تمام توانش را برای دستگیری بیجا شدگان و عودت کنندگان به کار خواهد گرفت. خلیل الرحمن حقانی همچنان به جلوگیری از ثبت دوباره افراد فرصت طلب تاکید کرد. قاری زین العابدین عابدوالی لغمان در دیدار با سرپرست وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان گفت که آنان تلاش دارند تا با هماهنگی کامل به مشکل مهاجران و عودت کنندگان رسیدگی کنند. او همچنان گفت که مهاجران بازگشت کننده به خوبی در بخشهایی از لغمان جابجا شدند و تلاش شده تا به مشکلشان به درستی رسیدگی شود. او همچنان خواهان توجه بیشتر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و نیازمندان شد. بر اساس ارقام ارائه شده تا کنون حداقل 5000 خانواده عودت کننده در لغمان جابجا شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز از نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی که در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برپا شده است بازدید کردند. در این نمایشگاه تولیدات داخلی ایران با محوریت شرکت های دانش بنیان و زنجیره تامین تولید در 40 غرفه ارائه شده است. خبر تکمیلی این بازدید پس از دریافت در بخش های خبری بعدی با اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به خبر حمله به نیروهای آمریکایی در اردن گفت گروه‌های مقاومت منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از ایران دستور نمی‌گیرند و جمهوری اسلامی در تصمیمات آنها برای نحوه حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد. ستاد فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و شرق آفریقا موسوم به سنتکام یک شنبه شب اعلام کرد در یک حمله پهپادی شبانه به یک پایگاه آمریکایی در اردن 3 عسکر اردوی ایالات متحده کشته و 10 نظامی دیگر آمریکایی زخمی شدند. پس از آن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه لفاظی‌های ضد ایرانی خود مدعی شد این حمله از سوی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران انجام شده است. در همین حال در مقابل ادعای بایدن برخی مقامات آمریکایی از جمله آدام اسمیت رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با رد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند شواهدی دال بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در این حمله وجود ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلام ایران نیز امروز گفت جمهوری اسلام ایران از ابتدای بحران جاری غزه مکررن نسبت به خطر گسترش دامنه درگیری در منطقه به دلیل ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و نیز پشتیبانی همه جانبه آمریکا از نسل کشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری هشدار داده و نقض پایدار و مکرر حاکمیت ملی عراق و سوریه توسط نیروهای آمریکایی و بمباردمان‌ها و انجام حملات علیه گروه‌ها و مردم عراق، سوریه و یمن را تشدید کننده این چرخه بی‌ثباتی می‌داند. کنعانی افزود جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد بر اهمیت حفظ صلح و ثبات و امنیت در منطقه معتقد است جنگ در غزه راه حل نبوده و پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی به غزه و آتش بس فوری می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش به منطقه گردد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد تکرار اتهام بی اساس به جمهوری اسلامی فرافکنی و نیز توطئه کسانی است که منافع خود را در کشیدن مجدد پای آمریکا به معرکه ای تازه در منطقه و تحریک آن در گسترش و تشدید بحران می‌بینند تا از این طریق مشکلات خود را پوشش دهند. کنعانی در پایان متذکر شد که جمهوری اسلامی ایران با آمادگی و هوشیاری تحولات در منطقه را زیر نظر دارد و مسئولیت عواقب اتهامات تحریک آمیز علیه ایران بر عاملان طرح چنین ادعاهای بی اساسی است. مقاومت اسلامی عراق یک شنبه شب در بیانیه اعلام کرد به چند پایگاه نظامی آمریکا در سوریه و نیز به یک پایگاه نظامی در فلسطین اشغالی حمله کرده است. مقاومت اسلامی عراق پیشتر و به دنبال جنایات و حملات وحشیانه رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین و ویژه غزه و حمایت کامل واشنگتن از این حملات به طرف آمریکایی در خصوص اقدامات تلافی جویانه هشدار داده بود. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم در پی حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در شمال شرقی اردن نزدیک مرز سوریه و کشته شدن 3 نظامی آمریکایی اعلام کرد ایران هیچ ارتباطی با این حملات ندارد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد یک شنبه شب با اعلام اینکه ایران هیچ ارتباطی با این حملات ندارد تصریح کرد درگیری توسط اردوی آمریکا علیه گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه آغاز شده و چنین عملیاتی بین آنها دو طرفه است. دیدبان حقوق بشری اروپا مدیترانه بامداد امروز اعلام کرد که 25,000 طفل در جنگ غزه یتیم شده اند. دیدبان حقوق بشری اروپا مدیترانه اعلام کرد که بیش از 25,000 طفل در غزه والدین خود یا یکی از آنها را در جنگ از دست دادند. یتیم شدن 25,000 طفل در جنگ غزه در حالی است که دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه یکشنبه شب اعلام کرد که اردوی رژیم صهیونیستی در 48 ساعت گذشته مرتکب 38 مورد کشتار دست جمعی شده است که در نتیجه آن 350 نفر در ولایت خان یونس در نوار غزه به شهادت رسیدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه تاکید کرد تا کنون نیروهای امداد رسان و کادر پزشکی نتوانستند به ده ها شهید که پیکرهایشان در سرک ها مانده است دسترسی پیدا کنند، زیرا نظامیان اشغالگر با نقض قوانین بین المللی مانع جابجایی پیکرهای شهدا می شوند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه تصریح کرد به علت جنایت رژیم صهیونیستی در جلوگیری از خاک سپاری شهدا در آرامستان ها پیکرهای 150 شهید در داخل مجتمع شفاخانه ناصر به خاک سپرده شدند. این مرکز اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه تاکید کرد ما رژیم اشغالگر صهیونیستی را مسئول ارتکاب این جنایات مستمر علیه بشریت می‌دانیم و همچنین بر این باوریم که آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور این کشور و جامعه جهانی به دلیل دادن چراغ سبز به اشغالگران برای ارتکاب کشتار و ایرانی و تروریسم آشکار علیه افراد ملکی در نوار غزه به طور مشترک مسئول ادامه این جنایات و کشتار علیه افراد ملکی، اطفال و زنان هستند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ غزه در 15 مهر تا کنون به 26,422 شهید و 65,087 زخمی رسیده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. زورتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. صهیونیسم مسیحی و اسرائیل، عنوان نگاه روز. صهیونیسم مسیحی یکی از مهمترین لابی های یهودیان در امریکا است که بر تصمیمات دولت قصر سفید و رژیم صهیونیستی درباره فلسطینی ها اثر دارد. در بررسی پشت پرده جریان حامی رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم فلسطین در غزه، نشانه های قوی از نقش غیرقابل انکار جنبش قدرتمند صهیونیست مسیحی امریکا وجود دارد، به طوری که برخی از تحلیلگران معتقدند آوارگی اجباری فلسطینی ها و کشتار مداوم آنها از میلیون ها دلاری که صهیونیست‌های مسیحی سالانه به اسرائیل می‌فرستند تأمین می‌شود. در چند ماه گذشته جهان شاهد ادامه مقاومت فلسطینیان در برابر آپارتاید، اشغال نظامی وحشیانه و آوارگی اجباری تحمیل شده از سوی اسرائیل بوده است. در سراسر جهان فریادهایی برای همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و پاسخگویی جهانی به اقدامات وحشیانه دولت اسرائیل برپا شده است. در این میان صهیونیست‌های مسیحی خواستار حمایت بی قید و شرط آمریکا از اخراج فلسطینی‌ها از بیت المقدس و بمباردمان غیر نظامیان فلسطینی در غزه هستند و در این میانه به نظر می‌رسد نقش مسلمی که جنبش قدرتمند صهیونیستی مسیحی چه در حال حاضر و چه در تاریخ طولانی و خونین استعمار فلسطین ایفا می کند در بسیاری از روایات در حال گم شدن است. رهبران صهیونیست مسیحی همواره مقاومت فلسطینیان را به عنوان نماد یهود ستیزی معرفی می کنند. به تازگی جان هاگی، رئیس و بنیانگذار مسیحیان متحد برای اسرائیل که بزرگترین گروه لابی طرفدار اسرائیل در امریکا محسوب می شود، توییت کرد که اورشلیم و اسرائیل متعلق به مردم یهود است. وی در این توییت مسیحیان را تشویق کرد در برابر شر ایستادگی کنند و عشق و حمایت بی قید و شرط خود از اسرائیل را نشان دهند. اما این پرسش مطرح می شود که صهیونیسم مسیحی که بزرگترین لابی قدرتمند در امریکا در پشتیبانی از اسرائیل است، چه نوع جهان بینی دارد؟ فعالان جنبش صهیونیست مسیحی معتقدند یهودیان کنترل سرزمین کتاب مقدس اسرائیل را به دست خواهند گرفت و پایان جهان را به ارمغان می آورند. به باور این گروه تندرو، زمانی که مسیحیان به نجات می رسند، غیر مسیحیان از جمله مسلمانان نابود خواهند شد. این جهانبینی که ریشه در پروتستانیسم قرن 16 در اروپا دارد، انعکاس زمینه استعماری آن دور است. این نگرش صهیونیسم مسیحی را به عنوان یک جنبش سیاسی و به عنوان بخشی از یک جنبش بنیادگرا تعریف می کند. این نگرش زمانی تقویت شد که چهره های مانند لورد شافتسبری، جان نلسون دربی و ویلیام بلکستون پیشگویی پایان زمان و ایده های میهن یهودی در فلسطین را تبلیغ کردند. آرتور بالفور بریتانیایی که اعلامیه بالفور یعنی وعده یک سرزمین یهودی در فلسطین را داد، خود یک صهیونیست مسیحی بود. همانطور که رئیس جمهور ویلسون آن اعلامیه را با تشویق قاضی دادگاه عالی صهیونیست یهودی لوئیس براندیس امضا کرد. صهیونیسم یهودی نسخه پیشرفته و جدیدتر از صهیونیسم مسیحی است. اکثریت صهیونیست‌های یهودی در اروپا برای ساختن یک دولت یهودی و تجمیع صهیونیست‌های مسیحی اجماع نظر دارند. در واقع این صهیونیست‌های مسیحی بودند که قدرت امپریالیستی و نظامی لازم برای اشغال فلسطین را بعد از سقوط امپراتوری عثمانی عهده‌دار شدند. جامعه ملل نیز بر رهبری قدرت‌های اکثریت مسیحی غربی بود که در نهایت فلسطین و اسرائیل را تقسیم کرد. بدون شک رهبران مسیحی صهیونیست جابجایی یهودیان از اروپا به فلسطین را به عنوان یک راه حل مناسب برای مسئله یهودیان می‌دانستند. به موجب آن دولت یهودی به عنوان نماینده منافع امپریالیستی غرب در یک منطقه استراتژیک ژئوپلیتیکی تشکیل شد. بسیاری از صهیونیست‌های مسیحی تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 را که به اخراج حدود 750 هزار فلسطینی منجر شد، به عنوان تحقق پیشگویی کتاب مقدس می‌دانند. اشغال کرانه باختری، غزه و بلندی‌های جولان توسط اسرائیل که در سال 1967 آغاز شد، به طور مشابه به عنوان نشانه‌ای از این تفسیر می‌شود که خدا اسرائیل را برکت می‌دهد و راه را برای بازگشت حضرت عیسی هموار می‌کند. جنگ‌های بعدی و تهاجمات به عنوان اقدامات فزاینده‌ای دیده می‌شود که پیش‌بینی آخر زمان است که مسیحیان را به نجات و نابودی غیر مسیحیان می‌رساند. به عبارت دیگر صهیونیسم مسیحی به درگیری به ویژه تجاوز دولت اسرائیل به فلسطینیان پاسخ مثبت می‌دهد، چرا که اکثر آنان اسرائیل را دارای برتری غایت شناختی می‌دانند که از نظر اخلاقی بالاتر از هر مکان یا مردم دیگری روی زمین است. آنها به خیال خود از مردم برگزیده در سرزمین موعود حمایت می‌کنند و در این نگرش هر جنگی در این تلاش پاکسازی جنگ عادلانه در نظر گرفته می‌شود. امروزه تخمین زده می شود که تعداد صهیونیست‌های مسیحی به حداقل 10 میلیون نفر می رسد که بسیار بیشتر از جمعیت یهودیان جهان است. در امریکا صهیونیست‌های مسیحی پرشمارترین و راستگراترین بلوک رای دهنده برای اسرائیل هستند. بزرگترین سازمان صهیونیست مسیحی دارای 10 میلیون عضو است که تشکیل دهنده 100 هزار عضو متعلق به کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، یعنی همان سازمان لابی‌گری بسیار معروف طرفدار اسرائیل است. یک نفر از هر 4 بزرگسال در آمریکا به عنوان مسیحی انجیلی شناخته می شود و 80% از مسیحیان انجیلی یا 20% از جمعیت آمریکا معتقدند که جمع‌آوری میلیون ها یهودی توسط دولت اسرائیل نشان دهنده نزدیک شدن به آمدن دوم حضرت عیسی است. بسیاری از ضد فلسطینی ترین سیاست‌های آمریکا توسط صهیونیست‌های مسیحی هدایت می‌شود. برای نمونه سیاست خارجی دونالد ترامپ در مورد اسرائیل توانست تا حد زیادی جریان مسیحی انجیلی را به خود جلب کند. صهیونیست‌های مسیحی از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه و مایک پنس معاون رئیس جمهور بالاترین مقامات دولت ترامپ را اشغال کردند. در 4 سال ریاست جمهوری ترامپ جهان شاهد تغییرات چشمگیر جناح راست در سیاست آمریکا در قبال اسرائیل بود. نادیده گرفتن تأثیر صهیونیسم مسیحی بر استعمار فلسطین، نادیده گرفتن جنبش اصلی و بزرگترین جنبش جهانی حامی رژیم اسرائیل است. این جنبش بعد دنبال کنترل کامل یهودیان در فلسطین است. صهیونیسم مسیحی حداقل از زمان اعلامیه بالفور در سال 1917 سیاست غرب در مورد فلسطین را هدایت کرده و همچنان ستون فقرات حمایت جهانی از اشغال فلسطین است، موضوعی که مانع جدی برای پایان جنگ اسرائیل و حماس در غزه محسوب می شود. با شروع عملیات طوفان الاقصی و جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گروهی از حامیان سرسخت یهودیان اسرائیلی در جنبش صهیونیسم مسیحی اوانجلیکا حمایت‌های خود از این رژیم کودکش را افزایش دادند. تنها در دو هفته اول پس از شروع جنگ بین فلسطین و اسرائیل در هفته اکتبر 2023، این لابی قدرتمند $5 میلیون به اسرائیل کمک کرد. اوانجلیکا سالهاست با همه توان به نفع اسرائیل در کنگره آمریکا لابی می‌کنند. این گروه رادیکال در جنبش صهیونیسم مسیحی در حمایت از اسرائیل راهپیمایی برگزار می‌کنند و از طریق وارد کردن افراد خود به ساختار قدرت در آمریکا نفوذ خود را در تصمیمات به نفع تل‌آویو افزایش می‌دهند. این گروه با کلیساهای متعدد خود هم روی افکار عمومی کار می‌کنند و برای دوام سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل پول جمع‌آوری می‌کنند. خدمتتون بگوییم که تأسیس اسرائیل در سال 1948، تسخیر بیت المقدس توسط ارتش اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967، انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس از پیشگویی‌های آخرالزمانی در کتاب مقدس اوانجلیکاس که همه به نفع رژیم صهیونیستی در منطقه بوده است. دو پیشگویی دیگر این فرقه، یعنی بازسازی مکان مقدس یهودیان در کوه معبد و کنترل آینده کل فلسطین توسط اسرائیل است که سالهاست اسرائیل تلاش دارد آنها را محقق سازد. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اوانجلیکای جوانتر نسبت به والدین یا پدر بزرگا و مادر بزرگای خود کمتر شیفته نقش اسرائیل در الهیات آخرالزمان هستند. نظر سنجی انجام شده توسط گروه بارنا در دانشگاه کارولینای شمالی نشان داده است که اوانجلیکای جوانتر نسبت به افراد مسن‌تر بسیار کمتر از اسرائیل حمایت می‌کنند. این نظرسنجی تغییر چشمگیری در نگرش آنها بین سال‌های 2018 و 2021 را نشان می‌دهد و حمایت از اسرائیل در میان اوانجلیکای جوان از 75% به 34% کاهش یافته است. در مقایسه سال 2015 و 2018 نیز در سال 2015 40% از اوانجلیکای جوان موافق حمایت آمریکا از اسرائیل بودند و این رقم در سال 2018 به 21% رسید. در 2015 تنها 3% از آنها به فلسطین گرایش داشتند، در حالی که در 2018 به 18% رسید و اختلاف درصد میان طرفداران دو طرف نیز از 37% به 3% کاهش یافت. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه با مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای بزرگ پروردگار من، و مهری که همواره بر من فرو می باری، دلم را بر مسیر روشن هدایتت استوار ساز و در جاده رحمتت پا بر جایم بدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز،
حضرت علی علیه السلام می فرمایند بهار دلها و چشمه های دانش قرآن است و برای قلب و فکر جلایی جز قرآن نمی توان یافت.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت، با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته از حسن زن به خدا برایتان گفتیم. در این برنامه حسن زن را از نگاه احادیث توضیح می دهیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، یکی از مهمترین فضائلی که در رشد و تکامل انسان نقش بسزایی دارد، حسن زن و خوشگمانی است. امام جعفر صادق علیه السلام در این باره فرمودند: حسن زن از ایمان انسان و سلامت روحش ناشی می شود و از نشانه های پاکی روح آن است که انسان هر چی را که می بیند با نگاه خوبی و فضیلت منگرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: و برادرانتان حسن زن داشته باشید که بدین وسیله به صفا و طهارت می رسید.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان، حسن ظن و خوشگمانی باعث گسترش اعتماد عمومی در جامعه و همچنین افزایش کارآمدی افراد می شود. در جامعه و خانواده‌ای که میان مردم آن فرهنگ خوشگمانی سایه افکنده باشد، همه به یکدیگر اطمینان دارند و کارها زودتر به انجام می رسد. امام صادق علیه السلام در سفارش نیکو و دلسوزانه می فرمایند: از خوشگمانی بهره بگیر تا با آن دلت آرام شود و کارت پیش رود. البته دوستان، اسلام خوشگمانی ساده انگارانه را نمی پذیرد و آن را فریب خوردن شخص می داند، ولی تنها در جایی که هیچ دلیل آشکاری بر بدگمان شدن به دیگران وجود ندارد. از همین رو سفارش دین مبین اسلام خوشبینی و خوشگمانی است. امام علی علیه السلام می فرمایند: خوشبینی موجب آسایش قلب و سلامتی در دین است. همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می‌فرمایند: خوشبینی از نیکوترین ویژگی‌ها و بهترین بهره‌هاست. دوستان عزیز، بر طبق تعالیم دین مقدس اسلام، همه مردم در جامعه باید در امنیت کامل زندگی کنند. این امنیت اهم از امنیت جانی، روحی و روانی است. مردم نه تنها از دست و زبان بلکه از فکر بد دیگران نیز باید در امان باشند. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان و همچنین گمان بد درباره او بردن را بر دیگران حرام کرده است.
این فی الجنتی نهران لبن این فی الجنتی نهران لبن لعلی و حسین و حسن لعلی و حسین حسن. حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا إنبا
دوستان همراه، اراده خداوند بر این بود که آورنده قرآن انسانی پاک و بی‌آلایش باشد، کسی که صفحه ضمیرش از هیچ مکتب و مرامی نقش و تأثیر نپذیرفته باشد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله حتی از آموزش و همراهی پدر و مادر محروم ماند. از کودکی در دامن صحرا و به دور از تأثیرات فرهنگ جاهلی پرورش یافت. این بدان جهت بود که ظرف وجود پیامبر آمادگی دریافت حقایق نورانی وحی را بیابد.
بدین گونه در غار حرا به یک باره انقلابی شگرف در کانون جان پاک محمد به وقوع پیوست و از زبانش سخن حق جاری شد و در بستر زمان استمرار یافت. ابن خلدون مورخ و اندیشمند مسلمان میگه پیامبر امی بود، اما امی بودن برای او کمال محسوب می شود، زیرا او علم خیش را از مرکز وحی فرا گرفته بود، در حالی که امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جهل ماست.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتا قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که نساء الصغرا نام دیگر سوره طلاق است. این سوره به این دلیل طلاق نام دارد که از نخستین آیت تا حدود دو سوم کل سوره درباره احکام طلاق، عده طلاق و زنان مطلقه سخن میگوید. در بخش اول سوره طلاق از کلیاتی درباره احکام طلاق همراه با انذار، تهدید و بشارت سخن گفته و در بخش دوم به عظمت خداوند، جایگاه پیامبران، پاداش صالحان و مجازات بدکاران اشاره شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره فضیلت خواندن سوره طلاق می‌فرمایند: هر کس سوره طلاق را بخواند بر سنت رسول الله خواهد مرد. همچنین امام صادق علیه السلام نقل کرده است: هر کس سوره های طلاق و تحریم را در نمازهای واجب بخواند، خداوند او را در روز قیامت از ترس و حزن و آتش دوزخ در امان نگه می دارد و او را به سبب خواندن این دو سوره و بهشت می برد، زیرا این دو سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعلق دارد. سپاس از همراهیتان با این بخش.
تشکر از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. دل و جان را طراوت می بخشیم با تلاوت سوره بروج با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله شديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره بروج بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. برادر عزیز ما جناب سید مرتضی حسینی از هرات نوشتند: سلام و درود به همه شما، لطفاً از تلاوت‌های استاد عبدالباسط بیشتر پخش کنین. تشکر جناب حسینی که با برنامه خودتان ارتباط گرفتین. اتفاقاً تلاوت امروز با صدای استاد عبدالباسط بود که امیدوار هستیم شنیده باشین و لذت برده باشین.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بر، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی که آتش زده اندر هم